به نام خدا. نام کتاب داشاکول، اثری از صادق هدایت، خانش ارمغان، استودیو صداهای همراه. مقدمه. قلم کتابی که اکنون پیش روی شماست برای سطح دانشجو بر این ورقها نقش گرفته است. در اثر حاضر، محمد رضا سرشار از داستان سرایان و منتقدان به نام معاصر تأملی کرده است درباره داستان کوتاهی از صادق هدایت. داستان داشاکول. همه اهل شیراز می دانستند که داشاکول و کاکورستم سایه یکدیگر را با تیر می زدند. یک روز داشاکول روی سکوی قهوه خانه 2 میل چندک زده بود. همانجا که پاتوق قدیمیش بود. قفس کبکی که رویش شعله سرخ کشیده بود، پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را دور کاسه آبی می گردانید. ناگاه کاکورستم از در درآمد. نگاه تحقیر آمیزی به او انداخت و همینطور که دستش بر شالش بود، رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه‌چی و گفت
بابا بچه، یه چای بیار بینیم.
داشاکول نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه‌چی انداخت، به طوری که او ماس‌ها رو کیسه کرد و فرمان کاکا رو نشینه گرفت. استکان‌ها را از جام برنجی در می آورد و در سطل آب فرو می برد. بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خوش می کرد و از مالش حل دور شیشه استکان صدای قش قش بلند شد. کاکا رستم از این بی‌اعتنایی خشمی شد. دوباره داد زد.
مگه کری؟ با تو هم.
شاگرد قهوه‌چی با لبخند مردد به داشاکول نگاه کرد و کاکورستم از ما بین دندانهایش گفت
هروای شیکمشون. اونایی که قواب پیپا میشن اگه لوتیان امشب بیان دو دست و پنجه نرم کنن.
داشاکول همینطور که یخ را دور کاسه میگردانید و زیر چشمی وضعیت را میپایید، خنده گستاخی کرد که یک رج دندانهای سفید محکم از زیر سبیل حنابسته او برق زد و گفت
بی غیرت ها رجز میخونم. اون وقت معلوم شه رستم سلط و افندی پیزکیه.
همه زدن زیر خنده. نه اینکه به گرفتن زبان کاکارستم خندیدن، چون میدانستن که او زبانش میگیرد. ولی داشاکول در شهر مثل گاو پیشونی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمی شد که ضرب شستش را نچشیده باشد. هر شب وقتی که توی خانه ملا اسحاق یهودی یک بطر عرق 2 آتیشه را سر می کشید و دم محله سردوزدک می ایستاد، کاکورستم که سهل بود، اگر جدش هم می آمد لنگ می انداخت. خود کاکا هم می دانست که مرد میدان و حریف داشاکول نیست، چون دوبار از دست او زخم خورده بود و 3-4 بار هم روی سینهش نشسته بود. بخت برگشته چند شب پیش کاکارستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک می کرد. داشاکول مثل عجل معلق سر رسید و یه مشمت تلک بارش کرد. به او گفته بود
کاکا، مردت خونه نیست؟ معلوم میشه یه بس وافور بیشتر کشیدی. خوب شنگولت کرده. میدونی چیه؟ این بی غیرت بازی ها، این دون بازی ها رو کنار بذار. خودتو زدی به لاتی، خجالت هم نمیکشی؟ این هم یه جور گداییه که پیشه خودت کردی. هر شب خدا جلو راه مردم رو میگیری؟ به پوریای ولی قسم، اگه 2 مرتبه بدمستی کردی، سبولتو دود میدم یا با همین قمه 2.5 میکنم.
آن وقت کاکارستم دومش را گذاش روی کولش رو رفت. اما کینه داشاکول را به دلش گرفته بود و بی بهانه میگشت تا تلافی بکند. از طرف دیگر داشاکور را همه اهل شیراز دوست داشتن. چه او در همان حال که در محله سردوزدک قروق می کرد کاری به کار زنها و بچه ها نداشت، بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار می کرد و اگر عجل برگشته ای با زنی شوخی می کرد یا به کسی زور می گفت، دیگر جان سلامت از دست داشاکول به در نمی برد. اغلب دیده می شد که داشاکول از مردم دستگیری می کرد، بخشش می نمود و اگر دونگش می گرفت بار مردم را به خانهشان می رساند. ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگری را ببیند، آن هم کاکو رستم که روزی 3 مثقال تریاک می کشید و 1000 جور بامبول می زد. کاکو رستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهر مار نشسته بود. سبیلش را می جوید و اگر کاردش می زدن خونش در نمی آمد. بعد از چند دقیقه که شلیک خنده فروکش کرد همه آرام شدند، مگر شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تاسیده پیراهن یخ حسنی، شب کلاه و شلوار دبیت دستش را روی دلش گذاشته بود و از زور خنده پیچ و تاب می‌خورد و بیشتر سایرین به خنده او می‌خندیدند. کاکو رستم از جا در رفت. دست کرد قندان بلور تراش را برداشت، برای سر شاگرد قهوه‌چی پرت کرد، ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکو به قوری و زمین غلتید و چندین فنجان شکست. بعد کاکو رستم بلند شد، با چهره برافروخته از قهوه خانه بیرون آمد. قهوه چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد و گفت،
رستم بود و یه دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنده.
این جمله را با لحن غم‌انگیزی ادا کرد، ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود بدتر خنده شدت گرفت. قهوه‌چی از زور پسی شاگردش حمله کرد، ولی داشاکول بالا لبخند دست کرد. ولی داشاکول با لبخند دست کرد، یک کیسه پور را عجیبش درآورد و آن میان انداخت. قهوه‌چی کیسه را برداشت، وز کرد و لبخند زد. در این بین مردم با پستک مخمل شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد. در این بین مردی با پستک مخمل شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد، نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داشاکول سلام کرد و گفت،
حاجی صمد مرحوم شد.
داشاکول سرش را بلند کرد و گفت،
خدا بیامرزتش. مگه نمیدونین وصیت کرده؟ من که مرده خور نیستم، برو مرده خورا را خبر کن. آخه شما رو وکی وصی خودش کرده.
مثل اینکه از این حرف چرت داشاکول پاره شد، دوباره نگاهی به سر تا پای او کرد، دست کشید روی پیشانیش، کلاه تخم مرغی او پس رفت و پیشانی دورنگه اون بیرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه‌ای رنگ شده بود و نصف دیگرش که زیر کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد، چوبق دسته خاتم خودش را درآورد، به آهستگی سر آن را توتون ریخت و با شستش دور آن را جمع کرد، آتش زد و گفت،
خدا حاجی و بیامرزه، حالا که گذشت، ولی خوب کاری نکرده ما رو توی مخمصه انداخته، خب تو برو، من از عقب میام.
کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گام‌های بلند از در بیرون رفت. داشاکل سگرمش را در هم کشید، با تفنن به چپقش پک می‌زد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه خانه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از آنکه داشاکل خاکستر چپقش را خالی کرد، بلند شد و قفس کپ را به دست شاگرد قهوه چی سپرد و از قهوه خانه بیرون رفت. هنگامی که داشاکل وارد بیرونی حاجی صمد شد، ختم را ورچیده بودن. فقط چند نفر قاری و جزوکش سر پول کشمکش داشتن. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شدن، او را وارد اتاق بزرگی کردن که ارسی‌های آن رو به بیرونی باز بود. خانم اومد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی داشاکل روی تشک نشست و گفت:
خانم، سر شما سلامت باشه. خدا بچه‌هاتون رو به شما ببخشه.
خانم با صدای گرفته گفت:
همون شبی که حال حاجی به هم خورد رفتن امام جمعه رو سر بالینش آوردن و حاجی در حضور همه آقایان شما رو وکی وصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی رو از پیش میشناخت.
ما پنج سال پیش در سفر کازرون با هم آشنا شدیم.
حاجی خدا بیامرز همیشه میگفت اگه یه نفر مرد هست فلانیه.
خانوم، من آزادی خودم رو از همه چی بیشتر دوست دارم، اما حالا که زیر دین مرده رفتم، به همین تیغه یا آفتاب قسم اگه نمردم به همه این کلم و سرها نشون میدم.
بعد همینطور که سرش را برمیگردانید، از لای پرده دیگر دختری را با چهره برافروخته و چشمهای گیرنده سیاه دید. یک دقیقه نکشید که در چشمهای یک دیگر نگاه کردن، ولی آن دختر مثل اینکه خجالت کشید، پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید، ولی در هر صورت چشمهای گیرنده او کار خودش را کرد و حال داشاکل را دگرگون نمود. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این دختر مرجان دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داشش سرشناس شهر و قیم خودشونو ببینه. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با یک نفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و یک نفر منشی همه چیز را با دقت ثبت و سیاه برداشت. آنچه زیادی بود در انباری گذاشت، در آن را مهر و موم کرد، آنچه فروختنی بود فروخت، قباله های امراک را داد برایش خواندن، طلب هایش را وصول کرد و بدهکاری هایش را پرداخت. همه این کارها را در 2 روز و 2 شب رو به راه کرد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک چارسوی سید حاج غریب به طرف خانهش می رفت. در راه امام قلی چلنگر به او برخورد و گفت:
تا حالا 2 شبه که کاکو رستم چشم به راه شما بوده. دیشب میگفت یارو خوب ما را قال گذاشته و شیخی رو دیده. به نظرم قولش از یادش رفته.
داشاکل دست کشید به سبیلش و گفت:
بی خیال باش.
داشاکل خوب یادش بود که 3 روز پیش در قهوه خانه 2 میل کاکو رستم برایش خط و نشان کشید، ولی از آنجایی که حریفش را می شناخت و می دانست که کاکو رستم با امام قلی ساخته تا او را از رو ببرن، اهمیتی به حرف او نداد، راه خودش را پیش گرفت و رفت. در میان راه همه هوش و حواسش متوجه مرجان بود. هرچه می‌خواست صورت او را از جلوی چشمش دور بکند، بیشتر و سخت‌تر در نظرش مجسم می‌شد. داشاکل مردی 35 ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هر کس دفعه اول او را می‌دید، قیافش توی ذوق می‌زد، اما اگر یک مجلس پای صحبت او می‌نشستند یا حکایت‌هایی که از دوره زندگی او ورد زبان‌ها بود می‌شنیدند، آدم را شیفته او می‌کرد. هرگاه زخم‌های چپرن در راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده می‌گرفتند، داشاکل قیافه نجیب و گیرنده‌ای داشت. چشم‌های میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه‌های فراخ، بینی باریک، باریش و سبیل سیاه. ولی زخم‌ها کار او را خراب کرده بودند. روی گونه‌ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از لای شیار صورتش برق می‌زد و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود. پدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود. زمانی که مرد، همه دارایی او به پسر یکی یک دانه اش رسید. ولی داشاکل پشت گوش فراخ و گشاد بار بود. به پول و مال دنیا ارزشی نمی گذاشت. زندگیش را به مردانگی و آزادی و بخشش و بزرگمنشی می گذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زندگیش نداشت و همه دارایی خودش را به مردم ندار و تنگ دست بذل و بخشش می کرد. با عرق دو آتیش یا عرق دو آتیشه می نوشید و سر چهارراه‌ها نعره می‌کشید و یا در مجالس بزم با یک دسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف می‌کرد. همه معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود می‌شد. ولی چیزی که شگفت آور به نظر می‌آمد این که تاکنون موضوع عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود. چند بارم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده بودن، او همیشه کنار گرفته بود. اما از روزی که وکیل وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید، در زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یک طرف خودش را زیر دین مرده می دانست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگر دلباخته مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود. کسی که توی مال خودش توپ بسته بود و از لاابالیگری مقداری از دارایی خودش را آتش زده بود، هر روز از صبح زود که بلند می شد به فکر این بود که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه کوچکتر برد، خانه شخصی آنها را کرایه داد، برای بچه هایش معلم سرخانه آورد. دارایی او را به جریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داشاکل از شبگردی و قرق کردن چارسو کنار گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داش‌ها و لات‌ها که با او همچشمی داشتن به تحریک آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده بود برای داشاکل لغز می‌خواندند و حرف او نقل مجالس و قهوه خانه ها شده بود. در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داشاکل می رفتند و گفته می شد داشاکل رو میگی؟
دهانش میچاد. سگی کی باشه؟ یارو خوب دک شد. تو خونه حاجی موسموس میکنه. انگار چیزی میماسه. دیگه دم محله سردوزک که میرسه دومشو تو پاش میگیره و رد میشه.
کاکا رستم با عقده‌ای که در دل داشت با لکنت زبانش میگفت
سر پیری و معرکه گیری. یارو عاشق دختر حاجی صمد شده. گزدگیشو غلاف کرده. خاک تو چشه مردم میپاشه. گتره چو اندخت تا وکیل و تا وکیل های حاجی شد و همه املاکشو بالا کشید. خدا وقت بده.
دیگر حنای داشاکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردن. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پیچ پیچ می کردن و او رو دست می انداختن. داشاکل از گوشه و کنار این حرف ها رد می شد ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمی داد، چون عشق مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت.
به نام خدا. نام کتاب داشاکل، اثری از صادق هدایت، خانش ارمغان، استودیو صداهای همراه. شبها از زور پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود. جلوی قفس می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داشاکل خواستگاری مرجان را می کرد، البته مادرش مرجان را به روی دست به او می داد. ولی از طرف دیگر او نمی خواست که پابند زن و بچه بشود. می خواست آزاد باشد. همانطوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان می کرد هر دختری که به او سپرده شد به زنی بگیرد نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه می کرد. جای جوش خورده زخم های غمه، گوشه چشم پایین کشیده، خودش را برانداز می کرد و با آهنگ خراشیدهی بلند بلند می گفت
شاید مرا دوست نداشته، بلکه شوهر خوشگل و جوون پیدا کنه. نه، از مردونگی دوره. او 14 سال داره و من 40 سالمه. اما چه کنم؟ این عشق مرا میکشه. مرجان، تو مرا کشتی، به که بگویم؟
مرجان، عشق تو مرا کشت.
عشق در چشمهایش جمع و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید. آن وقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوابش می برد. ولی نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم، باغ های دلگشا و شراب های ارغوانیش به خواب می رفت. آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک می زدند. آن وقتی که مرجان با گونه های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس می کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش می گذشت، همان وقت بود که داشاکل حقیقی، داشاکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رو در وایسی از توی قشری که آداب و رسوم جامعه به دور از او بود بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود بیرون می آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می کشید. تپش آهسته قلب لبهای آتش و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه می زد. ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام می داد.
به زندگی نفرین می‌فرستاد و مانند دیوانه‌ها در اتاق به دور خودش می‌گشت. زیر لب با خودش حرف می‌زد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می‌گذرانید. 7 سال به همین منوال گذشت. داش آکل از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره ای فرو گذار نکرد. اگر یکی از بچه های حاجی ناخوش می شدن، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زنده داری می کرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دست‌آموز کرده بود. در این مدت همه بچه های حاجی صمد از آب و گل در آمده بودند، ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمده مهمی روی آمد. برای مرجان شوهر پیدا شد، آن هم شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داشاکل بود. از این واقعه خم به ابروی داشاکل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگ ارسیدار را برای پذیرایی مهمانهای مردانه معین کرد. همه ی کله گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز وقتی که مهمانها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی‌ها و قالیچه‌های گرانبها نشسته بودند و خونچه‌های شیرینی و میوه جلوی آنها چیده شده بود، داشاکل با همان سر و وضع داشی قدیمش با موهای پاشنه نخاب شانه کرده، ارخلق راه راه، شب بند قداره، شال جوزه گره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کاراباده و کلاه تاسوله نو و نوار وارد شد. 3 نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند. همه مهمان ها به سر تا پای او خیره شدند. داشاکل با قدم های بلند جلوی امام جمعه رفت، ایستاد و گفت:
آقای امام، حاجی خدا بیامرز وصیت کرد و 7 سال آزگار ما رو توی حچل انداخت. پسر از همه کوچیکترش که 5 سالش بود حالا 12 سال داره. اینم حساب کتاب دارایی حاجی.
اشاره کرد به 3 نفری که دنبال او بودند.
تا به امروزم هرچی خرج شده با مخارج امشب همه رو از جیب خودم دادم. حالا دیگه ما به سی خودمون و اونا هم به سی خودشون.
تا اینجا که رسید بغض گلویش را گرفت. سپس بدون اینکه چیزی بیفزاید یا منتظر جواب بشود، سرش را زیر انداخت و با چشمهای اشک‌آلود از در بیرون رفت. در کوچه نفس راحتی کشید، حس کرد که آزاد شده و بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده. ولی دل او شکسته و مجروح بود. گام‌های بلند و لاابالی برمی‌داشت. همینطور که می‌گذشت، خانه ملا اسحاق عرق‌کش جهود را شناخت. بیدرنگ از پله‌های نم کشیده آجری آن داخل حیات کهنه و دود زده ای شد که دور تا دورش اتاق‌های کوچک کثیف با پنجره‌های سوراخ سوراخ مثل لانه زنبور داشت و روی آب حوض خزه سبز بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا پراکنده بود. ملا اسحاق لاغر با شب کلاه چرک و ریش بوزی و چشم های تما جلو آمد. خنده ساختگی کرد. داشاکل به حالت پکر گفت:
جون جفت سیبیلات، یه بزری خوبشو بده گلوم رو تازه کنی.
ملا اسحاق سرش را تکان داد. از پلکان زیر زمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یک بطری بالا آمد. داشاکل بطری را از دست او گرفت. گردن آن را به جرس دیوار زد، سرش پرید. آن وقت تا نصف آن را سر کشید. اشک در چشمهایش جمع شد. جلوی سرفش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاک کرد. پسر ملا اسحاق که برچه زردنبوی کثیفی بود، با شکم بالا آمده و دهان باز و مفی که روی لبش آویزان بود، به داشاکل نگاه می کرد. داشاکل انگشتش را زد زیر در نمکدانی که در تاقچه حیات بود و در دهنش گذاشت. ملا اسحاق جلو آمد. روی دوش داشاکل زد و سرزبانی گفت:
مغزای لوتی خاکه.
بعد دست کرد زیر پارچه لباس او و گفت:
این چیه که پوشیدی؟ این هر خلق حالا ور افتاده. هر وقت نخواستی من خوب میخرم.
داشاکل لبخند افسرده‌ای زد، از جیبش پولی درآورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب بود. تنش گرم و فکرش پریشان بود و سرش درد می کرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاهگل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و مژه های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود، محو و مرموز جلوی چشم داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته خود را به یاد آورد. یادگارهای پیشین از جلوی او یک به یک رد می شدن. گردش هایی که با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی کرده بود به یاد آورد. گاهی لبخند می زد، زمانی اخ می کرد، ولی چیزی که برایش مسلم بود این که از خانه خودش می ترسید. آن وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود، مثل این بود که دلش کنده شده بود. می خواست برود دور بشود. فکر کرد باز هم امشب عرق بخورد و با توتی درد دل بکند. سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بیمعنی شده بود. در ضمن شعری به یادش افتاد. از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد: به شب نشینی زندانیان برم حسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. آهنگ دیگری به یاد آورد، کمی بلندتر خواند: دلم دیوانه شد ای عاقلان، آرین زنجیری که نفت چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری. این شعر را با لحن ناامیدی و غم و غصه خواند، اما مثل اینکه حوصله‌اش سر رفت یا فکرش جای دیگری بود، خاموش شد. هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محله سردزدک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ نداشت آنجا را قرق می کرد و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو بیاید. بدون اراده رفت روی سکوی سنگی جلوی در خانه نشست. چپقش را در آورد، چاخ کرد، آهسته می کشید. به نظرش آمد که اینجا نسبت به پیش خرابتر شده. مردم به چشم او عوض شده بودند، همانطوری که خود او شکسته و عوض شده بود. چشمش سیاهی می رفت. سرش درد می کرد. ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می آمد و همین که نزدیک شد گفت
لوتی رو شب تار می شناسه.
داشاکل کاکو رستم را شناخت. بلند شد. دستش را به کمرش زد. توف بر زمین انداخت و گفت
حرفای بابای بی غیرتت. تو گمون کرده خیلی لوتی، اما تو بمیری روی زمین صفر نشاشیدی.
کاکو رستم خنده تمسخرآمیزی کرد. جلو آمد و گفت
خیلی وقته دیگه این طرف ها پیداد نی. شب خونه حاجی عهد گنونه، مگه تو رو را ندادن؟
داشاکل حرفش را برید.
خدا تو رو شناخت که نصف زبونه داد، اون نصف دیگش هم من امشب میگیرم.
دست برد قمه خود را بیرون کشید. کاکو رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را به دست گرفت. داشاکل سر قمه اش را به زمین کوبید. دست به سینه ایستاد و گفت
حالا یه لوتی میخوام که این قمه را از زمین بیرون بیاره.
کاکا رستم ناگهان به او حمله کرد، ولی داشاکل چنان به مچ دست او زد که قمه از دستش پرید. از صدای آنها دستی گذرنده به تماشا ایستادن، ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری را نداشت. داشاکل با لبخند گفت
برو بردار، اما به شرط اینکه این دفعه قرص در نگه داری، چون امشب میخوام خورده حسابامون رو پاک بکنم.
کاکا رستم با مشت‌های گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین می‌غلتیدند. عرق از سر و رویشان می‌ریخت، ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمی‌شد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد. نزدیک بود که از حال برود. کاکا رستم هم اگرچه به قصد جان می زد، ولی تا به مقاومتش تمام شده بود. اما در همین وقت چشمش به قمه داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد. چنان فرو کرد که دست‌های هر دوشان از کار افتاد. تماشاچیان جلو دویدن و داشاکل را به دشواری از زمین بلند کردند. چکه های خون از پهلویشان به زمین می ریخت. دستش را روی زخم گذاشت. چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید. دوباره به زمین خورد. بعد او را برداشت، روی دست به خانه‌اش برد. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسی او رفت. سر بالین داشاکل که رسید، دید او با رنگ پریده در رخت خواب افتاده. کف خونین از دهنش بیرون آمده و چشمانش تار شده. به دشواری نفس می کشید. داشاکل مثل اینکه در حال اغما او را شناخت، با صدای نیمه گرفته و لرزان گفت
در دنیا همین توتیو داشتم. جان شما و جان توتی، او را بسپرین به...
دوباره خاموش شد، ولی خان دستمال ابریشمی را درآورد. اشک چشمش را پاک کرد. داشاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد. همه اهل شیراز برایش گریه کردند، ولی خان قفس توتی را برداشت و به خانه برد. عصر همان روز بود. مرجان قفس توتی را جلویش گذاشته بود و رنگ آمیزی پروبال نوک برگشته و چشمهای گرد بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده‌ای گفت:
مرجان، مرجان، تو مرا کشتی، به که بگویم؟ مرجان، عشق تو مرا کشت.
اشک از چشمای مرجان سرازیر شد.